أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في العظيم، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این بود که آیا می شود به حدیث کل شیء فیه حلال و حرام فهو لکه حلال ابدا حتی تعرف الحرام منه به عینه تمسک کرد، برای ترخیص در مخالفت قطعیه علم اجمالی در شبهات تحریمیه، یا نمی شود. مرحوم آخوند خراسانی در حاشیه رسائل و کتاب فواید الاصول صفحه 84 تصریح میکنه، میگه که ما فرقی بین علم اجمالی و علم تفصیلی نمی بینیم، مهم این هست که حکم معلوم فعلی باشد، یعنی همراه باشد با اراده لزومیه در واجب و کراهت لزومیه در حرام. این قابل ترخیص در مخالفت حتی به نحو مخالفت احتمالیه نیست. ولیکن اگر علم نداشته باشیم به حکم فعلی، ممکن است این معلوم حکم انشائی باشد، ولو انشائی است که فعلی من سائر الجهات هست، فقط چون مثلا علم تفصیلی به آن نداریم فعلی نیست، یا چون علم تفصیلی از طریق نقل به آن نداریم فعلی نیست، اینجا علمم پیدا کنیم به این حکم منجز نخواهد بود. منتها مقام اثبات فرق میکنه. در مقام اثبات نسبت به علم تفصیلی به حکم شرعی، روایات مفادش اینه که حکم شرعی با علم تفصیلی فعلی میشه. همین ذیلی که حدیث هل دارد میگه حتی تعرف الحرام منه به عینه فتدعه، یا الناس فی سعت ما لم یعلمون. ولذا می فهمیم از این روایات که حکم معلوم به تفصیل فعلی است و منجز می شود، ولی در علم اجمالی برعکس. ما حتی می تونیم به روایات مطلقه راجع به اصل براءت تمسک کنیم برای اثبات این که در اطراف علم اجمالی حکم فعلی نیست. صحیحه عبدالله ابن سنان هم هست که کل شیء فیه حلال و حرام فهو لکه حلال حتی تعرف الحرام منه به عینه. این محصل فرمایش صاحب کفایه است در فواید الاصول. در فقه ما بررسی کردیم در کتاب دماء ثلاثه، اونجا صاحب کفایه در یک موردی دیدیم علم اجمالی رو گفته منجزه. حالا باید بیشتر بررسی بشه. رسالتون فدماء سلاسه صفحه 54 راجع به زنی که ایام عادتش رو فراموش کرده، اونجا فرموده است که مقتضای علم اجمالی احتیاط هست. ما جای دیگه از فقه صاحب کفایه چیزی پیدا نکردیم، ولی مقتضای فرمایش اصول ایشان این است که ایشون هم طرفدار ترخیص در مخالفت قطعی علم اجمالی است، تمسکن به مثل کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام منه به عینه. راجع به این حدیث سه احتمال هست. یکی این که مراد این باشه، کل شیء یعنی کل و کلیه الکلی، مثل لحم، الکلی الذی فیه قسم حلال، کلی که در او یک قسم حلال هست و در او یک قسم حرام هست، این کلی بر تو حلال هست تا زمانی که حرام آن را بشناسی. لحم کلیست، لحم خنزیر در آن هست که حرام است، لحم شاد در آن هست که حلال است. حال این لحم مردد است که لحم شاد است یا لحم خنزیر است، فهو لک حلال. احتمال دوم اینه که بگیم الکل، کل و شعین کل و کلن، هر کلی که جزئی از آن حرام است و جزئی از آن حلال است و مشتبه شده است، این جزء حلال با اون جزء حرام که میشه اطراف علم اجمالی. یعنی مثلا پنیر در بازار را یک کل حساب کرد و این پنیر در این مغازه با این پنیر دیگر در مغازه دیگر، اینها رو اجزاء این کل فرض کرد. میگه پنیر که در او پنیر حلال هست و پنیر حرام هست، این پنیر بر تو حلال است، یعنی تمام اجزاء آن بر تو حلال است، چون وقتی کل حلال بود یعنی تمام اجزاء آن حلال است، تا زمانی که اون جزء حرام را به طور مشخص شناسایی کنی. بنا نه کل آقا کل و شیئن، یعنی میگه پنیر در بازار یک شیئیست، فیه حلالون که انهو، این پنیر یک کلیست که یک افراد پنیر اجزاء این کل پنیر اعتبار شدن. این احتمال دوم است که مورد میشه مورد علم اجمالی، برخلاف احتمال اول که اونجا میگفتیم کلی یعنی نوع، مثلا گوشت، لحم یک کلیست، یک قسم حلال دارد، نه اینکه بالفعل ما یک قسم حلالمان در خارج هست یک قسم حراممان هم در خارج هست، نه ممکن است در خارج هیچ قسم حرامی نداشته باشیم، مثلا در اینجا گوشت خنزیر ما نداشته باشیم، ولی لحم یک کلیست که یک فرد حرام دارد به لحاظ تشریع، نه اینکه در خارج ما این فرد حرام را داریم و یک فرد حلال دارد، گوشت گوسفند. این گوشتی که جلوی ما هست نمیدونیم مصداق اون قسم حلال است یا مصداق قسم حرام، این کلی بر تو حلال است. اینجا فرض علم اجمالی نشده است. حالا این که شبهه حکمیه رو بگیره یا نگیره محل بحث. مرحوم شیخ اصرار داره که شبهه حکمیه رو نمیگیره، چون منشأ شک در شبهه حکمیه که لحم ارنب حلال است یا حرام، انقسام لحم به لحم خنزیر که حرام است و لحم شاد که حلال است نیست. حتی اگر ما لحم خنزیر هم نداشتیم باز شک داشتیم در حلیت و حرمت لحم ارنب، که جواب دادن از مرحومش گفتن خب اگر ما میدانستیم که لحم قسم حرام ندارد که دیگر شک نمی کردیم. ما چون لحم قسم حرام دارد و قسم حلال شک کردیم. البته یه جایی هم هست که یقین نداریم قسم حرام دارد، اصلا احتمال میدیم تمام گوشت ها حلال باشه تمام گوشت ها حرام باشه، باز شبه حکمیه میشه. و مرحوم شیخ اینو میخواد بگه منشأ شک در حلیت لحم ارنب انقسام فعلی لحم به قسم حرام و قسم حلال نیست. اگه منقسم فعلی هم نبود به این دو قسم، احتمال میدادیم که لحم به ارنب حلال باشه، احتمال میدادیم حرام باشه. خب عرض کردم جواب دادن مثل مرحوم حاشیخ در دوره که نه، بالاخره منشأ شک در حلیت لحم ارنب عادتا اینه که لحم دو قسم داره، ما نمیدونیم به نحو شبه حکمی لحم ارنب داخل در کدوم از این دو قسم است. حالا وارد اون بحث نمیشیم. پس احتمال دوم شد این که ما شیر رو کل بگیریم مثل پنیر، بگیم پنیر یک کلیست ولو در اعتبار شارع که افراد پنیر در بازار شنو اجزاء این پنیر هستند. یک جزءش پنیر از مایه مایه پنیر خوکی است حرام است، یک جزءش از مایه پنیر گاوی از مایه پنیر گاوی است که حلال است. ما نمیشناسیم، مردد است این پنیرها مشتبه است با هم. این کل بر تو حلال است، یعنی همه اش را میتوانی بخوری مگر اون روزی که حرام را مشخصا بشناسی که کدام است، از او اجتناب میکنی. احتمال سومم اینه که بگیم کل شیء فی حلال و حرام، یعنی کل شیء یحتمل ان یکون حلالا و یحتمل ان یکون حراما، یصلح ان یکون حلالا و یصلح ان یکون حراما، که انصافا این احتمال خلاف ظاهره. مثلا لحم ارنب یصلح ان یکون حلالا یصلح ان یکون حراما، این که نمیگن کل شیء فیه حلال و حرام، ظاهرش انقسام فعلی است. ولیکن احتمال اول و دوم هست. هر کدام از احتمال اول و دوم رو بگیم، ولو احتمال دوم واضح تر است که موردش علم اجمالی است، ولی احتمال اول رو هم بگیم، به قرینه به عینه در ادامه حدیث مفادش این است که تا علم تفصیلی پیدا نکنی به حرام، غایت اصالت الحل حاصل نمیشه. یعنی علم اجمالی رافع اصالت الحل نیست. خب این تقریب استدلال به حدیث حل بر ترخیص در مخالفت قطعیه علم اجمالی که بزرگانی مثل سید یزدی در حاشیه مکاسب و حاشیه رسائل، خود صاحب کفایه نقل کردیم، مرحوم آقای دامان، آقای زنجانی قانع شدن به این استدلال. امام در مکاسب محرمه جلد 2 صفحه 263 فرمودن که اصحاب اعراض کردن از این امور، نسبت به اطراف علم اجمالی. نقل نشده از ترخیص در مخالفت قطعیه علم اجمالی الا از شرزمه‌ای اقلیتی از متأخرین، لابد مقصود ایشان سید یزدی است، یا حالا نقل شده میرزای قمی این را گفته است، محقق خونساری این را گفته است، میشه شرزمتون من المتأخر. دقت کنید امام اعراض از دلالت رو هم موهن میدونه، مثل بعضی ها نیست که فقط اعراض از سند رو موهن میدونن. آی صدر، آی سیستانی، اینا فقط اعراض از سند رو موهن میدونن، چون میگن اعراض از سند که شد زن نوعی به خلل در سند رخ میده و دیگه اعتبار نداره سند. اما اعراض از دلالت رو موهن نمیدونن، میگن فوقش زن نوعی به عدم اراده جدیه نسبت به مدلول استعمالی یک حدیث که مسقط حجیت اونیست، چون حجیت ظهور تا مادامی هست که وثوق به خلافش پیدا نشه. ما هم از اعراض مشهور وثوق به خلاف پیدا نمی کنیم. امام نظرشون اینه که مشهور خیلی تقدس داره نظرش، و لذا اعراض از سند، اعراض از دلالت، اینا همه موهنه و عمل مشهور هم مهمه نسبت به خبر ضعیف و سند و خبر ضعیف و دلاله و جابره. ضعفان هست که بحثش رو باید در جای خودش بکنیم، ما قبول نکردیم نظر امام. اشکال دوم ایشان اینه که آقا عقلا ترخیص در مخالفت قطعیه علم اجمالی را تقبیح میکنن یا بعید میدانن، و این منشأ انصراف این حدیث میشه از شبهه محصوره که اطرافش قابل تنجز هست. بعدم اون نقض رو کردن که اگر اینجور شما مشک کنین پس یکی عمدن میاد حرام را با حلال مخلوط میکنه، بعد هر دو رو مرتکب میشه به استناد اینکه کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال، و این قابل التزام نیست. به نظر ما باید اینطور بیان کرد مطلب را، بگیم اخراج اطراف علم اجمالی از این حدیث عرفی نیست، بگیم حدیث شامل علم اجمالی نمی شود، این عرفی نیست. و وقتی عرفی نبود بلکه بنابر احتمال اینکه مراد از شیء کل باشد، مورد این حدیث از شبهه مقرونه به علم اجمالی است. اگر هم احتمال اول رو بگیم که شیء بانه کلی باشد به قرینه بعینه، حمل این حدیث بر شبهه بدویه که نظر امام هست عرفی نیست، امام حمل میکنه این حدیث رو بر شبهه بدویه، این عرفی نیست. ولیکن عقلا وقتی ارتکازشون ابا میکنه از اینکه یه اطلاقی یا یه عمومی که صریح نیست در ترخیص در ارتکاب جمیع اطراف علم اجمالی، این منشأ میشه عقلا بگن عام یا مطلق منصرفه به جایی که لا یرتکب جمیع الاطراف. بله کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه، ولیکن ما لم ترتکب جمیع الاطراف. آقا شما میدونی یکی از این دو گوشت گوشت حرامه، حالا گوشت خنزیره، گوشت ارنبه که حرام هست. خب کل شیء فی حلال و حرام فاولا که حلال، ولی میتوانی هر دو را بخوری؟ خب این که دیگه اطلاق دیگه، قابل تغییره که مالم ترتکب جمیع الاطراف. اوغلا با توجه به اون ارتکازشون که استنکار میکنن ترخیص در مخالفت قطعی علم اجمالی را، میگن ظهور منعقد نمیشه در این حدیث نسبت به فرض ارتکاب جمیع اطراف. این یک جواب. جواب دوم از این حدیث، میگیم آقا ما روایاتی داریم که این روایات مفادش وجوب احتیاط در اطراف علم اجمالی است، برخی از این روایات قابل جوابه که مربوط به شک در امتثاله، مثل صحیح صفوان کتبت الى ابی الحسن علیه السلام فی رجل معه صوبان اصاب احدهما بولون ولم یدر ایهما هو، شخصی دو لباس داشت، یکی از این دو ملوس به بول شد ولی نمیداند کدام یک است، آب هم ندارد بشورد. کیفه اصلا حضرت فرمود یصلی فیهما جمیعا، یک نماز در این لباس بخواند، باز نمازش را در لباس دیگر تکرار کند تا یقین کند نماز در صوب طاهر خوانده است. این احتیاط هست، ولیکن ممکنه بگیم این ربطی به شبهات تحریمیه نداره، این شک و ربطی هم به شبهات وجوبیه که شک در اصل تکلیف داریم نداره، یقین داریم ما موظفیم به نماز در صوب طاهر، شک در امتثال داریم، قاعده اشتغال جاری میشه. اینجور از این صحیح صفان جواب بدیم که جواب درستی هم هست. یا در صحیحه ثانیه زرار
حلالون حلالون وضعن نیست، من فقط حلال تکلیفی،
ظاهر حلال حلال تکلیفیست به نظر ما، و اگرم اطلاق داشته باشه، خب این صحیح صفان خصوص شک در امتثال را گفت باید احتیاط کنی، اما شک در اصل تکلیف، حالا چه تکلیف وجوبی که نمیدونم، مولا گفته اکرم زیدن یا گفته اکرم امرا، یا شک در تحریم که نمیدونم مولا گفته لا تکرم زیدن یا گفته لا تکرم امرا، مقتضای کل شیء فی حلال و حرام اینه که من میتونم مرتکب این دو فعل که علم اجمالی داریم یکیش حرامه بشم. البته این صحیح ابن سنان کل شیء فی حلال و حرام در خصوص شبه تحریمی است، همونطور که سید یزدی فرمود. روایت دیگر صحیح ثانیه زراره است، میگه که دیدم یک جایی از لباسم نجس شد ولم ادر عینه هو، قال تغسل من ناحیتک تغسل من صوبک ان ناحیت التي ترى انه اصابه دم، اون بخشی رو که علم اجمالی داری که نجس شده بشور، اولا صوب واحده، تا اون قسمت رو نشورم استثاب میگه هنوز نجسه، میشه صلات فی صوب النجس. ثانیاً باز شک در امتثاله، شاره گفته نماز در صوب طاهر بخون، نمیدونم این صوب طاهر است یا طاهر نیست، اصالت و طهارت در اطراف علم اجمالی خب شاره جاری نکرد، اینکه مشکلی نداره در مقام احراز امتثال اصالت و طهارت رو جاری نکرد. روایت سوم در شبهات تحریمی است ولی محتمل قوی است، صحیح محمد ابن ایسا راجع به اون چوپانی که نزا علا شاته، حضرت فرمود که با قرعه اون شات موتوعه رو که مشخص نیست بین این گله کدام هست، با قرعه آن را اخراج کنید و بسوزانید، فتذبح و تحرق. خب اینم امام ترخیص نداد در ارتکاب این شبهه تحریمیه مقرونه به علم اجمالی، ولی شاید چون محتمل قوی است، محتمل بحث غنم موتو است، اون هم راه حل هم داشت، قرعه بزنید، چون حق الناس هست دیگر، بالاخره ملک مردم میخواد این وسط ضایع بشه. اما موثقی عمار که میگفت فیما عین مشتبهین یحریقهما ودیعتیهما، اون به نظر ما دلالتش خوبه. یحریقهما فقط این نیست که لا یتوزع منهما، ظاهر یحریقهما به عرف بگی یعنی لا یشربهما، دور بریز این دو آب را، نه فقط برای تیمم کردن، نه اصلا استفاده نکنه از این دعا، ولذا عملا یعنی وجوب احتیاط به لحاظ حرمت شور. دلالت این خوب این که بله، ببینید بحث شبه تحریمیه که دیگه امام فرمود به لحاظ او یاری قوما به لحاظ یتیم، من بله گاهی میشه دوتا وضو گرفت، با یکی وضو میگیری نماز میخونی، بدن تو با اون آب دوم تطهیر میکنی، وضو میگیری، با اون نماز رو تکرار میکنی. شارع اون رو لازم نکرد، گفته یتی هم، اما به لحاظ حرمت شرب دیگه شارع منجز قرار داده علم اجمالی را. این که آقای زنجانی فرمودن آقا ما اقتصار میکنیم بر مورد این موثقه عمار، ما این مشتبهین دو تا طرف علم اجمالی مشابه همه، اما علم اجمالی که دو طرفش مشابه هم نیستن مثل علم اجمالی در تدریجیات، اونجا رو ما نمیتونیم بگیم احتیاط لازم است، چون موردی که عمل شدیم به احتیاط ما این مشتبهین بود، اونم علم عادی پیدا کرد، نه علم ناشی از محاسبه ریاضی، نه علم عادی پیدا کرد و غفی عده ما قذرون. بگیم آقا این که ما بگیم که دوتا آب باشه، حالا یکی آب باشه یکی نان باشه، اینو که بعیده آی زنجانی بگم، چه فرق میکنه یکی آب یکی نانه، یا هر دو آبه یا هر دو نانه، اینه که فرق نمی کنه. اما به لحاظ تدریجیات آقا صحیح عبدالله ابن سنان اصلا تدریجیات رو نمی گرفت، مدلول مطابقی صحیح عبدالله ابن سنان کل شنفی حلال و حرام، حلال و حرام بالفعل بود، اصلا مورد مطابقش مورد تدریجیات نبود، بالفهوا میگفتیم وقتی علم اجمالی دفعی منجز نیست پس علم اجمالی دفعی هم منجز نیست، وقتی مدلول مطابقیش نابود شد در شبهه محصوره، فرمود علم اجمالی داری که از این دو آب نجسه، حق نداری کدام را بخوری، مدلول مطابقی از کار افتاد و ما نسبت به مدلول التزامیش که علم اجمالی تدریجی است که ما بالفهوا فهمیدیم منجز نیست، دیگه ما نمیتونیم به صحیح ابن سنان تمسک کنیم، ما هستیم و ارتکاز عقلا بر منجزیت علم اجمالی، بلکه حکم عقل به منجزیت علم اجمالی ولو به نحو اقتضا نسبت به حرمت مخالفت قطعیه. ولذا عملا تا اینجا عرض ما با فرمایش کسانی که میگن علم اجمالی به نحو علیت منجز حرمت مخالفت قطعیت فرق نکرد، چون هم گفتیم انصراف داره مالم ترتکب جمیع الاطراف، هم این موثقه عمار هست، عملا با هم در نتیجه گیری یکی شدیم تا اینجا. یهری قهما بعد یکی بیاد بگه خب وضو نمیگیرم تیمم میکنم ولی هر دو رو میخورم. نمیگن امام فرمود یهری قهما، چجوری میخوای هر دو رو بخوری؟ حتی یکیش هم میخوای بخوری به چه مجوزی؟ امام فرمود یهری قهما، عرف استدلال میکنه به این. خب تا اینجا ما سه تا روایت خوندیم، حدیث رفع، استصحاب، سیه عبدالله ابن سلام. چهارمی روایت مسعدت ابن صدقه است. کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام به عینه. گفته شده این به عینه قرینه میشه که علم اجمالی به درد نمیخوره. امام فرمودن که این روایت ربطی به قاعده حل نداره، چون همه مثال‌هاش رو که نگاه میکنیم در ذیل این روایت میبینیم با یک اصل دیگری مشکل حل شده. صوبان یکون علک لعله سرقه. خب قاعده ید در بایع ما جاری کردیم، و الا اگه قاعده یدی در بایع نبود استصحاب عدم ملکیت بایع میگفت این بیع باطله. شما به چه مجوزی این پیراهن رو از این بایع خریدی؟ مثل اینکه یه پیراهنی افتاده وسط خیابون، یکی میگه آقا این پیراهن مال منه میخری؟ ید نداره. شما بگی آره میخرم، ارزون اگه میدی میخرم، بعد از اون میخری میخوای باهاش نماز بخونی، نمیشه آقا، قاعدیت نداره این بایه. استثام میگه اون مالک نیست و شما مالک نشدی، اسلام میگه ملک غیره، تصرف در او جایز نیست بدون اذن مالک حقیقی، مالک اصلی. او عبدان لعلهو خود افبی اقهرن او با انفسه، اونم همینطور اصالت و لل نداره که اون قاعده اقراری که میگه انا عبدون، یا قاعده یده که مالک زلید میگه که این ملک من است. او امرأتون تحتک لالله اختو که او رضیعتوک. خب اینم اگه استصحاب عدم رضا نبود، یا بناء اقلا بر عدم اعتنا به احتمال اختیت نبود، چرا امامی جون میگن چون استصحاب عدم ازلی رو قبول ندارن، استصحاب و عدم و کونها اختن قبل وجودها امام قبول نداره، میگه بنا و غلا و اینه که به احتمال اختیت اعتنا نمی کنن. اگه اینا نبود خب اصالت الفساد جاری میشد در ازدواج با این زنی که نمیدونیم خواهرمون هست یا خواهرمون نیست، ولذا اینها اصالت الهل نیست. و توجیهش اینه که بگیم کل شیئن، خوب دقت کن، هولک حلال. این رو دیدم آقای داماد هم داره، کل نخونید کل شیئن هولک حلال، کل شیئن هولک حلال، یعنی هر شیئی که به حسب موازین ظاهری تحت استیلا، هر شیئی که تحت استیلا توه، هر شیئی که تحت استیلا توه، حالا یا استیلا ازدواج یا استیلا ید، هر شیئی که لک تحت استیلا توه حلال است بر تو. ولذا فرمودن این روایت مسعدت ابن صدقه هم ربطی به قاعده حل نداره، تا سوء استفاده بکنید در اطراف علم اجمالی او رو پیاده کنید، تأمل بفرمید انشاءالله تا فردا. والحمد لله رب العالمين.